های روشن کتاب دلگرمم.
شب شما همراهان عزیز به خیر. خیلی خوشحالیم که همچنان در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در بخش دوم، و در این لحظه دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان من می نویسم، با موضوع آموزش داستان نویسی.
من می نویسم. به نام خدا و سلام دوستان، به من می نویسمی دیگر خوش اومدید. اینجا و در محفل ما همه دوستان و علاقمندان داستان نویسی حضور دارند. امیدوارم شما هم که علاقمند و پیگیر این برنامه هستید با ما و این برنامه امروز هم همراه باشید. در چند ماه گذشته این برنامه تونسته علاقمندان نویسندگی رو دور هم جمع کنه و حتی دوستانی در خارج از کشور همراه ما هستند و پیام‌های بسیار خوب و دلپذیری از شما عزیزان دریافت می‌کنیم، مبنی بر اینکه از این برنامه چیزهای زیادی یاد گرفتید. ما هم همچنان پای درس خانم برزویی می‌نشینیم و همراه ایشون می‌شیم در یاد گرفتن بیشتر داستان نویسی. امروز هم در خدمت این بزرگوار یعنی سرکار خانم آناهیتا برزی نویسنده و پژوهشگر هستیم و قراره باز هم چیزهای بیشتری درباره داستان نویسی یاد بگیریم. همینطور دوستانی از علاقمندان به نویسندگی و نوشتن داستان کوتاه امروز هم همراه ما هستند. با ما و این برنامه همراه باشید.
با سلام حضور شنوندگان عزیز و حاضران در استودیو برنامه من می نویسم، به این برنامه خوش آمدید. در مباحث قبلی ما مطالبی رو در مورد داستان کوتاه و مینیمال گفتیم. من فکر میکنم الان آمادگی شما برای نوشتن این گونه داستان بسیار زیاده، ولی در سلسله مباحثی که حدود 10 برنامه آماده کردم برای شما، میخوام به مبحث رمان بپردازم، ولی نه اینکه مستقیما راجع به نوشتن رمان صحبت بکنم، بلکه میخوام رمان نویس‌های مهم تاریخ ادبیات جهان رو به شما معرفی بکنم، سبک و شگرد و تکنیک‌های اونها رو کمی درش کنکاش خواهیم کرد و کتابی از اونها رو معرفی می‌کنم. انشالله مطالعه بفرمایید و بعدش با سلسله مباحثی در مورد چگونگی نوشتن رمان در خدمت شما خواهم بود. البته منبع اصلی من برای انتخاب این مطالب کتاب مهم نوشتن مانند بزرگان اثر ویلیام کین هستش که در ایران به وسیله خانم مریم کهنسال نودهی و جناب آقای کاوه فولادی نسب ترجمه شده. ببینید، واقعیت اینه که در روزگار ما آدم‌های خیلی زیادی جلوی کیبوردها مغز خودشون رو سوراخ می‌کنند و از خودشون می‌پرسن چرا من نمیتونم مثل نویسنده‌های بزرگ بنویسم. البته جواب این سوال خیلی ساده است، شما میتونید، ولی بیش از هر چیز و پیش از هر چیز باید این واقعیت رو بپذیریم که نویسنده های بزرگ به شیوهی کاملا متفاوت از من و شما تربیت شدند. در اولین برنامه از اونور دو بالزاک نویسنده فرانسوی براتون خواهم گفت. بالزاک نویسنده خامدستی بود، دقت بکنید، یعنی ویلیام کین میگه بالزاک نویسنده خام دستی بود. جمله‌هاش نامناسب بودند، عبارت بندی‌هاش نچسب بودند و سبکش ناشیانه بود. ولی با وجود این چی بود؟ بسیار موفق. چطور میشه این مسئله رو توضیح داد؟ پاسخ در این واقعیت نهفته است که بالزاک استعدادها و توانایی‌های فراوان دیگه‌ای داشت. نوشته های او پر بود از آدم های باورپذیر، پیرنگ های پیچیده و کلی عاشقانگی. در نتیجه خواننده ها نثر خام دستانه و پرزرق و برق او رو نادیده می گرفتن. اونا صفحه ها رو ورق می زدن تا بفهمن مثلا برای بابا گوریو و اون همه شخصیت های داستانی دیگه که میان صفحه های داستان بالزاک زندگی می کنن چه اتفاقی خواهد افتاد. بالزاک بزرگترین رمان نویس فرانسوی جاه طلبانه ترین هدف ها رو داره. در زندگی شخصیش عاشق پیشه ترینه و در خطا کردن عجیب و غریب ترین نویسنده‌ایه که در زمان خودش بیشترین دست مزد رو میگیره و چون آدم ولخرجیه البته آسوپاس ترین نویسنده هاست. اگه شما هم نگران هستین که در نوشته هاتون نشانه هایی از ناشیگری به چشم بخوره، اگر جمله هاتون تنین موسیقیایی نداره، اگه نثراتون گاهی بیروح و کسل کننده است، روحیتون رو هرگز از دست ندین. تلاش برای رفع این اشکالات مهمه، اما اونها نباید شما رو از نوشتن باز بدارند. هرچه باشه بالزاک رو هرگز متوقف نکردن. اگر شما هم مثل بالزاک با سبک نثرتان مشکل دارید، می توانید مثل او با توانایی های دیگرتون این کمبود رو جبران کنید. مثلا بالزاک استاد بیان احساسات بود. نوشته های او آکنده از عبارت های عاطفی است. بالزاک جمله ها را با اظهار نظرهای عاطفی آکنده می کنه. این نویسنده از سوی نویسندهی به شدت خلاق با ایده های پایان ناپذیر بود، از سوی دیگه فرزند عادت بود. یکی از عوامل موفقیت بالزاک و بسیاری از نویسنده ها که دوی برنامه بارها بهش تاکید کردم داشتن برنامه کار روزانه ثابت بود. ایده های بالزاک تخیل هایی بودند که ریشه در زندگی شخصی اون داشتند. اگر می خواهید مثل بالزاک بنویسید حتما کتاب های او را بخوانید، ولی سعی کنین نوشته خودتان باشه، یعنی صدای خودتون رو در داستان در بیارید و نیز امروزیش کنید. بابا گوریو رو پیشنهاد میکنم. متشکرم، باز هم همراهتون خواهیم بود.
خب بسیار سپاسگزاریم از سرکار خانم برزویی و دوستان علاقه‌مند به نوشتن که امروز در این برنامه همراه ما هستند. داستان کوتاهی رو بشنویم و بعد دوباره در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه من می نویسم.
داستان‌های کوتاه جهان.
شما 111 هستید. بخشی از داستان شما 111 هستید رو از کتاب برو ولگردی کن رفیق نوشته دکتر مهدی ربی تقدیمتون میکنم. برای چندمین بار شماره رو گرفت. اشغال بود. کوسن روی کاناپه رو زیر سرش گذاشت و دراز کشید. با خودش فکر کرد بذار دیگران همه حرفاشون رو بزنن. بذار راحت باشن. سعی کرد راحتی ساختگی این فکر رو به همه عضلات بدنش منتقل کنه. خودش رو شل کرد. فایده نداشت. نمیتونست راحت باشه. انگار همه اندام‌ها مصمم بودن اعتراض آمیز منقبض بمونن. کاش میشد دلستری تلخ و سرد و یه ضرب نوشید. چند روزی بود خریدم نکرده بود. گوشی تلفن بی سیمو گرفت، جلوی صورتش رو سعی کرد هر شماره‌ای که میگیره به این فکر کنه که این بار دیگه اشغال نخواهد بود. اشغال بود. آهی کشید و خودش رو روی کاناپه رها کرد. خیره شد به سقف و سعی کرد افکارش رو متمرکز کنه. دکمه تکرار رو زد و به گوشی نگاه کرد. موفقیت با بوخهای ممتد که مکسی تکسانیهی بینشون بود حضورش رو اعلام کرد. بلند شد، روی کاناپه نشست و خودش رو جمع کرد. با خودش فکر کرد این زن باید از باقی همکاراش جوان‌تر باشه. الو، صدای مشاور، بفرمایید. سلام خانم، میخواستم مشاوره کنم. فکر میکنید امکانش هست؟ البته. متشکرم که با ما تماس گرفتید. قبل از شروع مشاوره باید به یه سری سوال جواب بدید که بیشتر جنبه آماری دارن. ممنون میشم. خواهش میکنم. بطری آب و از روی عسلی جلوی کاناپه برداشت و جرعه نوشید. ولم بود. از روی کاناپه بلند شد و بطری رو گذاشت توی یخدون یخچال. لطفاً نحوه آشناییتون رو با مرکز مشاوره ما توضیح بدین. کوتاه اگر ممکنه. برگشت و دوباره روی کاناپه دراز کشید و پاهاشو جمع کرد توی شکمش. خب راستش من توی مسیرم به طرف خونه وقتی از ماشین به بیرون نگاه می‌کردم شماره تلفن‌های مرکز رو روی بیلبوردی که توی فلک دوم کیانپارس نصب شده بود دیدم. موقعی که پشت چراغ قرمز ایستاده بودم. شما بخشی از داستان شما 111 هستید از کتاب برو ولگردی کن رفیق نوشته دکتر مهدی ربی رو شنید.
دوستان عزیز شنونده، علاوه بر شما که افتخار میدین و برنامه ما رو گوش میکنین، در استودیو هم دوستانی هستند که داستان میخونن و داستانهاشون رو با هم بررسی و نقد میکنیم. از دوستان عزیزم خواهش میکنم خودشون رو معرفی بکنن و هر کدوم تمایل داشتند داستانشون رو قرائت بفرمایند. بفرمایید.
سلام به شنوندگان عزیز، فرهاد نجاریان هستم. امروز خوشحالم که در خدمت شما هستم.
متشکرم. و شما؟
سلام، سرور سنخا هستم. من هم خوشحالم در کنارتونم.
خوشحالی ما بیش از شماست. هر کدوم آماده هستید داستانتون رو بخونید.
از تفاوت تا نجات. بعد از چند سال به دیدنش رفتم. خودش در را باز کرد. جلوتر رفتم. لباسهای روی مبل، کتابهای افتاده از قفسه، ظرفهای غذای نشسته روی زمین، خبر از احوال نامناسبش می داد. از دیدار من خوشحال بود و از طرفی آشفتگی خانه شرمندش کرده بود. آهسته نشست تا لیوان روی زمین را از سر راه بردارد. اما نتوانست. لرزش دستانش تعادلش را به هم زده بود. تاب نیاوردم پرسیدم. بهشون گفتی؟ وکیل گرفتی؟ در حالی که به سختی تعادلش را حفظ می کرد با بغضی در گلو گفت. برای بی‌عفتی هم 2 سال زندان بریدن که من حکم دوم درمان دارویی را پذیرفتم. آهسته به اتاق رفت. دستش را به حالت نوازش به کریستوفر کشید. کریستوفر نام بهترین دوست دوران مدرسه اش بود. همان که کتاب رمزگشایی را به او هدیه داد و اینک اختراع ماشین دیجیتالش را کریستوفر می نامید. آلن دانشمند جوانی بود که با حکم درمان دارویی به پیرمردی تبدیل شده بود که توان راه رفتن نداشت. آلن مرد دوست داشتنی و نابغه‌ای بود که تفاوت‌ها را می‌فهمید. نزدیک‌تر رفتم. همانطور که روی مبل نشسته بود، دستم را روی شانه‌اش گذاشتم. دستش را روی دستم گذاشت. سرش را برگرداند و گفت: از حلقه‌ای که من به تو دادم قشنگ‌تره. شوهر خوبیه؟ همونی که می‌خواستی؟ هنوز جوابی نداده بودم که اشکهایش فرازیر شد. گفتم آره خوبه. طاقت ناراحتیش را نداشتم. اطراف را نگاه کردم. یک روزنامه روی میز بود. به دستش دادم. گفتم ول کن این حرفا رو. بیا جدول حل کنیم. اولین حرف را به سختی نوشت. گفت من عادی نیستم. گفتم اما ما از عادی نبودنت خوشحالیم. امروز از مردی بلیت گرفتم که اگه تو نبودی خودش، قطارش و شهرش از بین رفته بود. خودت بهتر میدونی که اختراع ماشین دیجیتال جنگ را تمام کرد. میلیون ها انسان به خاطر عادی نبودنت نجات پیدا کردند. تورینگ یک سال بعد از درمان دارویی به دلایلی که خود میدانست به زندگیش پایان داد.
خیلی متشکرم خانم سخا. اسم داستانتون از تفاوت تا نجات بود. جناب آقای نجاریان از شما خواهش میکنم اول نظرتون رو بفرمایید.
یه جاهایی تعلیق داشت که خیلی زود، یعنی یه تعلیق اولیه داشت که لرزش دست و اینا مطرح شد، بلافاصله هم جواب داده شد که علتش چیه. این تعلیقه من دوست داشتم که یکم گسترش پیدا بکنه، این اتفاق نیفتاد. خیلی یعنی اون گره گشاییه بلافاصله جواب داده شد. در آخرم اسمی که گفتن با اسم آلن متفاوت بود، حالا احتمالاً فامیلیش بود دیگه، آلن تورینگ. خب من اسم مخترع این دستگاه دیجیتال رو نمیدونم چیه، حالا اگه اسم واقعیه که متفاوته، ولی اینکه در آخر یک اسم جدید بیاد یه مقدار به نظرم نامناسب اومد.
متفاوت نیست، آلن تورینگ اول اسمش بود بعد فامیلش رو گفتم.
خب همون میگم، اگه اسم واقعیشه، یعنی اسم واقعیه، خب اون مشکلی نداره، ولی اگه اسم مثلا همین مستعار استفاده شده این مقدار آدمو به چالش میکشونه. به نظر من داستانه خیلی شکل نگرفت، یه مقدار درون مایش کم بود.
موقع نوشتنش ترس داشتم که بیشتر نشه، زمان زیادی برای داستان نگیره.
خدمت شما عرض بکنم که ما در برنامه‌های قبلی هم اشاره کردیم داستان کوتاه بالاخره باید یه ابتدا، یه میانه و یه انتهایی داشته باشه. ابتدای شما حتما باید چنگک و قلابی رو بندازه به خواننده که جذبش بکنه، میانه شکست‌های پی در پی در راستای ایده که پله پله بالا میره، و پایان داستان باید یک پایان بندی محکم و قوی باشه که جواب سوالی رو که در ابتدای داستان پرسیده میشه در پاسخش در انتها بهش برسیم. شما از راوی اول شخص استفاده کرده بودید، ضمن این که تلینگ و یا گفتن شما بیشتر از شوینگ یا نشان دادن شما بود. من رفتم، به دیدنش رفتم، از دیدار من خوشحال بود، آشفتگی خانه رو مثلا خجالت زده اش میکرد، یا اینکه مثلا چیزهایی رو گفتین که لرزش دستانی، همه چیز داشتین تعریف میکردین. من در یکی از مباحث در یکی از برنامه‌ها گفتم شما به عنوان نویسنده باید مثل یک دکوراتور ببینید، مثل یک دکوراتور لوازم صحنه رو بچینید و توصیف بکنید، و این توصیف خیلی مهمه. ما همین آشفتگی خانه رو باید نشون میدادیم، نه اینکه فقط در یک جمله بگیم آشفته بود. از دیدار من خوشحال بود، خوشحال بود، خب یک جمله است. شما باید خوشحالی اونو در یک جمله یا در یک صحنه نشون میدادی که چه جوری خوشحال بود. لرزش دستانش مثلا چه، بعد لرزش دستانش رو طوری نشان میدادی که انگار مثلا از لبه فنجانش چای بریزه بیرون. یعنی میخوام بگم برای هر کدام از اینها لازم بود که شما یه صحنه بسازی. و اما دوم، من با موضوعت مشکل داشتم و همچنین با فضای داستانت. اسمی که انتخاب کرده بودی به نظرم اسم خارجی بود، درسته؟
نه خودم روش
کریستوفر.
اسم، خب اسم دستگاهش رو گذاشته، روایت یه زندگی واقعیه،
یعنی وجود خارجی داره. خب به هر حال شما بر اساس یه وجود خارجی که دارین میگین باید ما متوجه بشیم شما یک داستان نویس علمی تخیلی هستید یا مستند نویس هستید. اگر مستند نویس هستید باید رمزگشایی بکنین برای ما که این داستان داستان نبود، این زندگی نامه یه شخص بود، یا او بی‌عفتی یعنی چی اصلا. یه کلمه به بی‌عفتی اشاره کردی و ازش گذشتی. بعد تو اصلا زنی، مردی؟
ما خب من در جای گفتم که برات شوهر خوبی بود، پس اون خانوم بوده.
او سوال کرد که بله. برات شوهر خوبی
بله.
بود؟
بله، ازش میپرسه شوهر خوبی بود، پس خانوم بوده. اون اول داستان گفتم لباس‌های روی مبل، کتاب‌های افتاده از قفسه، ظرف‌های غذای نشسته، اینا رو احساس کنم دیگه کافی باشه، دیگه وقت داستان کوتاهو نگیرم.
به هر حال من احساس کنم تلینک خیلی بالاست، با فضا مشکل داشتم که اسم خارجی بود و خارج دیده نشد، یعنی من فکر نکردم این کشور مثلا کجاست، کدام شهره، امریکاست، ایتالیاست، اروپاست، فرانسه است، دبی، اندونزی، مالزی، کجاست؟ بعد یه مقدار از آب و هوا باید میگفتی، اگر مثلا یه کشور مثل مالزی بود باید دمکردگی هوا، بخار، ابرای متراکم، باران تند استوایی اینا رو میذاشتی توش. به هر حال من میخوام بگم اگر علمی تخیلی قراره بنویسین، باز هم در برنامه های مختلف معرفی کردم و گفتم شیوه نوشتن علمی تخیلی چیه. ما به هر حال ایده تو رو متوجه نشدیم چی بود؟ ایده چی
اصلا
بود؟
اصلا پیرنگ من روی همین تفاوته بود. اون نگاهش به دنیا متفاوت بود. یه سری ها از توت فرنگی خوششون میاد. این از هوای بهار آلرژی داره. اصلا متفاوت فکر کردنه که منجر شد به اختراع دستگاه دیجیتال. ماشین
شما
دیجیتال.
شما همچی چیزی رو متوجه شدیم؟
من توی داستانش نمتوجه نشدم. چون اولش که اون اسمو اشاره کردن دنبال این تفاوته میگشتم. مسلماً هر دانشمندی که به جایی میرسه که یه اختراعی داشته باشه یه نگاه متفاوتی داره، اما خب این نگاه متفاوتشو من احساس کردم شاید به خاطر مریضیشه، چون گفته یه جوونی بوده که به خاطر استفاده از دارو شبیه پیرمرد شده، ولی این تفاوته رو من احساس نکردم که این از کجا زاییده شده.
یا بی افتیه یعنی چی؟ من واقعا ایدهت متوجه نشدم. آیا تو بی افتی مهم بود برات؟ استقبال از این که دارو مصرف بکنه و نره زندان یعنی چه؟ اصلا کجا همچی چیزی قانونی مطرحه؟ اگر علمی تخیلیه باید باز تو رمزگشایی بکنی برای ما. و این که آلن دانشمند جوانی بود، اگر قرار مستند بنویسین در اولین برنامه های من می نویسم من راجع به این موضوع صحبت کردم. شما تلاشی کرده بودین ولی اصلا نگران این نباشین که داستان بلند بشه. یک صفحه شده بود مطلبتون؟
من برای این که این جزء داستان کوتاه بشه هی از جمله ها
نه این کارو نکنین. داستان ممکنه 15 صفحه بشه، 16 صفحه بشه. شما مهم اینه که مقصد و مقصود خودتون رو نشون بدین به ما و ما متوجه بشیم که ایده اصلی شما چیه و دارین چه چیزی رو تعریف میکنین. من اگر قبل از برنامه شما با من صحبت نکرده بودین اصلا متوجه نمیشدم که این چه بود که خواندین. کما این که آقای نجاریان هم همین نظر رو داشتن. من فکر میکنم اول فضا رو برای خودت مجسم بکن. ایران یا خارج از کشور. چرا؟ یه چرا برای خودت بذار. اگر قراره کشوری رو در نظر بگیری، آیا او کشور رو رفتی یا داری از بیرون یه چیزای خیالات میبافی؟ اگر تجربه زیسته در اونجا نداشته باشی از خیرش بگذر. اگر تجربه زیسته داشتی بگو.
آخه وقتی نیازی نیست که من از آب و هوا تو این داستان هم مثلا
نه منظورم آب و هوا نیست، فرهنگه. بالاخره این جایی که بی افتی هم 2 سال زندانه برگزیدم بر این که 2 سال زندان نرم، فرهنگ کدام کشوره، قانون کدام کشوره؟ منظور فقط آب و هوا نیست، چیزهای من گفتم شما مثل دکوراتور، مثل چیننده صحنه باید چیزایی رو استفاده کنی و بگی که به درد ما بخوره. قانون کدام کشوره؟ اصلا چه دستگاهیه؟ اگر قراره مستند باشه این دستگاه چه کار میکنه؟ بعد آخرش چرا یه انسان اصلا خودکشی میکنه؟ کسی که یه دانشمندیه با عقل، با درایت، با دانشه.
پس تعلیقایی که قراره تو داستان کوتاه باشه خود خواننده پیگیرش باشه اینا چی میشه؟ من اگه بخوام به همش جواب بدم
نمیگم تعلیق نداشته باشه، ولی شما در پایان آیا پاسخی بهش دادی؟ هنوز برام سواله که فرهنگ و قانون کدام کشوره که
بریتانیا
یا دو سا. خب من
زمان جنگ جهانی دوم من نقد شما رو قبول دارم، ولی خودم همه ترسم از این بود که از داستان کوتاه رد نشه.
نه اصلا نترسین، ما داستان داریم، مجموعه کتاب چاپ شده، 4 تا داستان توش چاپ شده، داستان داریم در تعداد صفحهش مثلا حدود 32 صفحه کتاب شده داستا. یعنی نباید نگرانی داشته باشین از این بابت. مهم اینه که شما ایده قوی داشته باشید، ایدت به عنوان شبکه در کل داستان پخش بشه، زمان، مکان و جغرافیات رو بشناسی، تجربه زیسته داشته باشی. اگر میخوای از تاریخ بگی، باید نوع تاریخی که استفاده میکنی و زبانی که استفاده میکنی مشخص باشه. اگر قرار علمی تخیلی باشه، باید فضای داستان داستان فرق بکنه. اگر داری مستند مینویسی، بازم باید یه جوری به ما نشان بدی که داری مستند مینویسی. به هر حال تلاشت قابل ستایشه، برات آرزوی موفقیت
میکنم. سپاسگزارم خانم برزویی عزیز و همینطور عزیزانی که امروز هم در استودیو همراه و هم قدم ما بودن در یادگیری بیشتر داستان نویسی. شما عزیزان اگر علاقه‌مند به حضور در این برنامه هستید و یا تمایل دارید که داستانتون در این برنامه خونده بشه و شنوندگان و کارشناس برنامه اون رو نقد و بررسی کنند، به شماره 30558 برای ما پیامک بفرستید و فراموش نکنید که نام، نام خانوادگی و شماره تماس خودتون رو حتما قید کنید. تکرار میکنم 30558 شماره ما در برنامه من مینویسم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
آلیس بدین.
بیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
رو به ما چین چینه، همه گوجه ها شده دست چین. رو به ما چین چینه، رنگ خوبشو ببین. رو به چین چین بی‌نظیره، رنگ و لابش چشمو میگیره، طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوست سفره‌مونه.
ربه شیشه چین چین،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی که داره همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلی که تونه ماهی، به به چه تونه ماهی، ایلی که غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
کتاب خوب کتابیه که انسان رو به تفکر و تأمل وادار کنه.
100 ثانیه با کتاب.
درخت بانیان که از گیاهان جنوب آسیاست، رشدی غیر طبیعی دارد. در واقع شاخه هایی که از تنه درخت بانیان می رویند، هنگام تماس با زمین ریشه می دهند. هر شاخه خود به تنه تازه ای تبدیل می شود و شاخ و برگ می دهد و این ماجرا باز هم تکرار می شود. بزرگترین بانیان تقریباً بیش از 32 زمین تنیس را می پوشاند. این بانیان بزرگ در باغ گیاه شناسی کلکته واقع در هندوستان قرار دارد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب چراهای شگفت‌انگیز جنگل‌ها. در کتاب جنگل‌ها می‌خوانیم جنگل چیست؟ جنگل چه تأثیری بر تنفس انسان دارد؟ چگونه می‌توان از جنگل محافظت کرد؟ در مجموعه چراهای شگفت‌انگیز به سوالات اساسی کودکان و نوجوانان درباره جهان و شگفتی‌های آن پاسخ داده شده است. گرچه مخاطبان اصلی این کتاب کودکان و نوجوانان هستند، ولی برای بزرگترها، به خصوص افرادی که با کودکان و نوجوانان سر و کار دارند،